معدود آتشباری در غرب این کشور گزارش دادند، اما روز قبل از آن مواضع زیر تصرف شورشان در نزدیکی دمشق و شهر حلب در شمال این کشور شاهد بمباردمان شدید بود. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که پس از چندین سال برای اولین بار دمشق و اطراف آن دیروز آرام بود. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان افزود که در لاذقیه هم آرامی است و در پایگاه هوایی حمیمیم فعالیت طیاره‌ها ملاحظه نمی شود. قابل یادآوری است که طیاره‌های روسی که برای حمایت رژیم سوریه عملیات می‌کنند در این پایگاه مستقر می‌باشند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه گفت 40 نفر از سربازان و نیروهای حامی رژیم سوریه و 18 نفر از شورشیان در جنگ شدید یک روز قبل از نافذ شدن آتش‌بس در ولایت لاذقیه کشته شدند. در این میان استیفن دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد به آژانس خبررسانی رویترز گفت در چند دقیقه اول نافذ شدن آتش‌بس از واقعات خورد در دمشق و درعا گزارش داده شد، ولی این شهرها به زودی دوباره آرام شدند. او در ژنو به خبرنگاران گفت احتمال زیاد وجود دارد که چنین واقعات تکرار شود. مهم این است که زود زیر کنترل درآورده شوند. ترک خصومت نیازمند یک معاهده صلح و مذاکرات طولانی نیست، که بالاخره چنین گفتگوها زمان صورت خواهد گرفت که یک آتش بس باشد و زمینه چنین گفتگوها در اینجا مهیا شده است. موافقه ترک خصومت یا آتش بس به میانجیگری ملل متحد، روسیه و امریکا به میان آمده و این دو کشور از طریق مراکز نظارت در لاذقیه، واشنگتن، مسکو، عمان و ژنو آن را پیگیری می کنند. شورای امنیت ملل متحد این توافق را به اتفاق آرا تصویب کرده است. استیفن دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد گفت اگر این توافق متارکه موفق شود، دور دوم مذاکرات صلح میان اطراف درگیر در سوریه یک هفته بعد آغاز خواهد شد. در جنگ داخلی سوریه که به سال پنجم خود داخل شده است، بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شده اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا این لحظات با ما هستین و سپاسگزار از همراهیتون با من جاوید نعیمی و همکارانم در گزارش ها و مطالب خبری این برنامه. حالا هم برنامه های هفته وار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
خماری حیدری متولد ولایت کابل است. او تحصیلات ابتداییش را در سال 1387 در لیسه عالی تجربوی مزار شریف به پایان رسانده است. بانو حیدری تحصیل کرده ی رشته شهریات و قضای پوهنتون بلخ می باشد. او از 5 سال به این سو فعال جامعه مدنی بلخ بوده و 3 سال به این طرف به عنوان معاون بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کار می کند. بانو حیدری به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و نقش زنان را در قسمت سمت و سودهی جامعه به سوی پیشرفت ارزنده می خواند. اینکه خانم حیدری در مورد به نقش فعلی زنان در جامعه بلخ به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
نظر به اکشن پلان یا مسترتوجی پلان که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره، ما روی 4 هدف فعالیت میکنیم. بخش رهبری آموزش توانمندسازی و دادخواهی هست که بیشتر این 4 بخش خیلی عمده هست که مطمئنا هر اداره اگر روی 4 هدف فعالیت بکنه مطمئنا یک دستاورد خوب میداشته باشه. و نظر به این فعالیت های خود، وضعیت خانم ها را ما در ولایت بلخ در زون شمال و بخصوص در ولایت بلخ قسم ما ارزیابی کردیم که کار صورت میگیره، ولی یک مشکلی که تماما ادارات داره و بخصوص از رأس اول به حساب از خود حکومت بیشتر مشکلات است که کار بنیادی صورت نمیگیره. بیشتر یعنی کارهایی که صورت میگیره هیچگاه از طرف خود دولت و نهادهایی که در این راستا مثلا مسئولیت دارن یک مانیتورینگ یا نظارت نمی داشته باشه. اینمی مشکل هست که زمان کار صورت میگیره، کار مبتنی و نتیجه نمی باشه و هیچگاه یک پیامد خوب نمی داشته باشه. ما مثلا در مدت 13-14 سال فعالیت های خیلی بزرگ داشتیم، مثلا بخصوص در راستای حقوق خانم ها. اگر این واقعا این فعالیت ها بنیادی می بود، این فعالیت ها بدور از مثلا شکل سمبولیک خود می بود، مطمئنن که دستاورد خیلی خوب می داشتیم. مثلا اگر ما 100% نتیجه نمی گرفتیم، شاید 80% نتیجه می بودیم، ولی متاسفانه می بینیم که تا حتی ما 50% هم نتیجه خوب نگرفتیم. همیش خانم هایی که از حتی در سطوح مختلف مثلا مشارکت داشتن، چی در عرصه اجتماع، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، کلشان نقش سمبولیک داشته و حتی کارهایی که در راستای حقوق خانم‌ها صورت گرفته تماما پروژه‌ای بوده و شکل تجارت صورت گرفته. روی نمی مسئله شخصا نظر من ای است که وضعیت خانم‌ها را نظر به فعالیت که مثلا صورت گرفته، من وضعیتشان خوب نمی‌بینم، بر علاوه که خوب نمی‌بینم، بلکه من خودم به عنوان یک کسی که مثلا در راستای حقوق خانم‌ها کار می‌کنم، مشکلات زیاده را من می‌بینم، بر علاوه که ما نمیتونیم مشکلات کاهش بدیم، بلکه شاید خشونت ها، شاید مشکلات زیادی در راستای خانم ها میباشد.
خانم ایدری، علاوه بر یک نگرشتان متفاوت تر از افراد دیگه در جامعه هستند، اشارات داشتین به افزایش خشونت ها در بلخ و از اون شمال علیه خانم ها. عوامل عمده زیرا کدام مسائل تشکیل میتوه؟ علاوه بر مسائل امنیتی و اقتصادی، خود خانم ها چقدر این زمینه را مساعد ساخته با برخورد هایی که در فامیل دارن، در اجتماع دارن، تا خشونت ها در برابر از این افزایش پیدا بکنه؟
تشکر. افزایش خشونت ها علل و عوامل خاص خود داره و ما میتونیم چند عللش عمده ترین مثلا ما اشاره بکنیم که یکی از علل و عواملش امی است که فرهنگ ناپسند در جامعه ما حاکمیت خاص خود داره. ولی اگر ما 13 سال که مثلا شاید برنامه های خیلی گسترده بودیم در راستای بلند بودن سطح آگاهی خانم ها، ولی با آن هم ما نمیتونیم که ذهنیت و حساب جام مردم اجتماع خود، جامعه خود، که سالها نسل به نسل بر از اون ذهنیت داده شده و برشان گفته شده که مثلا زن هیچگاه نمیتونه مثلا این موارد پیش ببره یا مرد به این شکل، ما اونا رو نمیتونیم در ظرف مثلا 10 سال 20 سال ما اونا رو مثلا با یک برنامه آگاهی خود اونا رو ذهنیت بدیم. یک چیز هست که از طرف نسل به حساب اینا انتقال داده شده و بر از این ذهنیت داده شده. ولی اگر ما بعد در روز یا 15 روزی که برنامه بدیم، شاید اونا دوباره همون فرهنگ ناپسند که در خانواده ش حاکمیت بخصوص خود داره، اینا دوباره فراموشی سپرده شوه. خب یکی عدم آگاهیشان است و ما با وجود که برنامه های آگاهی دهی داریم، ولی بان هم نمیتونیم که بیشتر برنامه را مثلا در مناطق دوردست که اونا نیاز دارن نظر به مشکلات امنیتی مثلا ما بیشتر اون را تمرکز بتیم و حاکمیت فرهنگ ناپسند هست. و یک موضوع خیلی عمده ای است که دسترسی خانم ها به عدالت بسیار کم میباشه و عدم اعتمادشان به ارگان های عدلی و قضایی، این یک دلیل عمده شده میتاره که خشونت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. فساد اداری که در نهادهای عدلی و قضایی ما امروز وجود داره و عدم اعتماد مردم و بخصوص خانم ها به ارگان های عدلی و قضایی که بیشتر بر از اونا مثلا و مشکلاتشان رسیدگی صورت نمیگیره، دسترسیشان به وکیل مدافع معلومات بیشتر، یعنی در ارتباط با اون پروسیجر که اونا در محکمه باید برن و چگونه باید اونا پیش ببرن قضیهشان، معلومات درست ندارن. این علل و عوامل میتونه که خشونت ها رو بیشتر افزایش بده.
تشکر از شما خانم ایدری. بیاین بیشتر ایده های شخصی شما را با خود داشته باشم نسبت به اینکه به صفت یک مسئول یک اداره صحبت بکنه. وضعیت چگونه ارزیابی میکنین برای خانم ها که بتونن در سطح رهبری قرار داشته باشن و یک کتله عظیم از جامعه را رهبری بکنن و به یک سوی سمت و سو بدن اونا را که بتونن آینده درخشان و آینده روشن‌تر از امروز در پیش داشته باشن؟
تشکر. در قدم اول چون بیشتر و بیشتر مشکل یکانا مشکلات که خانم ها داره خشونت ها هستند که علیه خانم ها صورت میگیره، در ارتباط به حل این خشونت ها یا پروبلم ها یا کاهش از این خشونت ها، یک پیشنهادم ای است که در قدم اول دولت مسئولیت داره و مسئولین ارگان های عدلی و قضایی بیشتر نقش سمبولیک از خانم ها مثلا بردارن و کوشش بکنند که نقش واقعیشان در جامعه برشان بتن. و مشکل که خانم ها داره مثلا قانونه که در راستای حقوق خانم ها مثلا ایده نظر گرفته میشه، کوشش بکنه که جنبه عملی را برشان بده. مثلا قانون منع خشونت، ما امروز تا حال شاهد تصویب ازی در پارلمان نیستیم که اجرای قانون منع خشونت تا امروز مثلا بارها صحبت میشه اما تا هنوز پاس نشده است در پارلمان. قانون خانواده را که بسیار قانون خیلی جامع و کامل هست که تمام موارد حتی مصداقای خشونت که امروز ما قتل های ناموسی، تجاوزات جنسی، تمام موارد است که بر از اونها جزای مشخص تعیین شده، یک میکانیزم یا طرز العمل مشخص در رو در نظر گرفته شده. این تانوز از دست وزارت عدلیه ای پاس نشده، چی برسه که به پارلمان برسه. اینی مشکلات است. در قدم اول کوشش که کار نقش واقعی در دولت و هم کسانی که مسئولیت داره نقش واقعی بر خانم‌ها بته در جامعه، اونها رو به عنوان یک کسی که واقعا اونا نقش خود داره بپذیرن. و در قدم دوم باید قانونی که در راستای خانم‌ها کوشش صورت بگیره که قانون پاس شود، جنبه عملی خود پیدا بکنه. و موضوع سوم که خیلی مهم است، کاری که در راستای حقوق خانم‌ها صورت میگیره کوشش شود که یک کمیته نظارتی از طرف خود ریاست جمهوری و مسئولین ارگان‌های عدلی و قضایی یک اعضا تعیین شود و همه وقت ربوار یا ماهوار اگر نمیشه به شکل ربوار یا سالانه ارزیابی صورت بگیره و تماما فعالیت ها را مبتنی بر نتیجه، مبتنی بر پیامت های خیلی خوب اونا ارزیابی بکنند. در صورت که نواقص خود داشته باشه وقت زیاد نمیگذره، یک سال از میشه دوباره او را جبران بکنه و نواری های بدست بیاره. فکر بکنم اگر چون این کارهای صورت بگیره، انشالله که این دید شخصی خودم است، از تجربه که دو سال ما در این راستا بدست آوردیم، بدور از مفتیت نخواد بود، انشالله که نتیجه خوب بدست میاریم.
در مورد با کارکرد فعالیت ها صحبت داشتین، خانم ها گفتین تا حد نقش از اینا سمبولیک بوده و دولت مردا و حکمای محلی این زمینه را برشان مساعد نساخته تا بتونن نقش واقعی خود را ایفا بکنن، البته در قسمت رهبری. خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟ چقدر خود را مسئولیت پذیر میتونین بگوین که مسئولیت هایتان را با خوبی انجام دادین و در این حال توانستین تا حد رهبری خوبی باشین؟
تشکر. ما فرمولا که در زندگی خود دارم و بخصوص در راستای کار خود دارم، کوشش میکنم که مسئولیت هایی که متوجه من میشه هیچگاه روی فکر نکنم که پوزیشن و چی است. یعنی عموم مسئولیت که متوجه خودم میشه کوشش میکنم که فعالیت های خود قسمی انجام بدم که من بتانم از او یک نتیجه خیلی مثبت بگیرم و هر فعالیت ما باید یک پیامد داشته باشه. این فرمول هست که ولو ما فعالیت یک روزی خود وقتی که انجام میتم، فعالیت یک روزی ما قسمی باید بوده باشه که من نتیجه که مثلا از یک روز ما تلاش کردیم، از یک روز که انرژی مصرف کردیم، بالاخره از او یک نتیجه خوب داشته باشم و مطمئنا که باید در قبال از این فعالیت خود یک پیامد خیلی خوب داشته باشم. به نظر من هر شخص زمانی که یک وظیفه را انجام میده، حتی در خانواده هم اگر بوده باشه، یک فعالیت خرد را مثلا در خانواده یا یک مسئولیت خرد که در خانواده متوجهش میشه، او را کوشش بکنه که مبتنی بر نتیجه باشه و پیامد خوبی بگیره. هیچ گاهی که فکر نکنم برای علاوه که برای خودش مشکل ایجاد نمیشه، دیگرا هم نمیتونه که بر از او مثلا انگشت انتقاد بلند بکنه. ای البته خواست خودم ای است و کوشش میکنم که خودم همه روزه فعالیت های خود قسم انجام بدم که نظر به می فرمول باید پیش برم. و پیشنهادم بر تمام جوانان و بر تمام کسایی که به عنوان یک رهبر بوده باشه یا به عنوان هر کسی که مثلا فعالیت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، کوشش بکنه که کار انجام بده که کارشان بنیادی باشه، کارشان قسم بوده باشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. پیشنهاد من است.
چالش های عمده ایره که اشاره داشتین، علاوه بر این عمده ترین چالش های دیگه هم در اجتماع وجود داره، میشه به او هم اشاره داشته باشین و چالش های اساسی که در محلات کار